الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن شارع علیه الرحمه در پایان بحث گذشته در جواب از اشکالی به اینجا رسید که فرمودن حیثیتی که برای موضوع عرفان ذکر میشه خارج از موضوع عرفان نیست، بلکه حیثیت اطلاقیت که تأکید میکند همان خود موضوع عرفان را، یعنی موضوع عرفان عبارت است از موجود، من حیثه و موجود، که این حیثیت هم حیثیت اطلاقیت و کاری و نقشی جز تأکید موجود ندارد. خب حالا که سخن به اینجا رسید اشکال دیگری مطرح میشه و اون این است که اگر چنانچه موضوع عرفان موجود من حیثه و موجود است و حیثیت هم حیثیت اطلاقیت، چه تفاوتی بین موضوع عرفان و موضوع الهیات حکمت است؟ بین موضوع عرفان و موضوع حکمت الهی چه تفاوتی هست؟ و تا موضوع دو تا علم از یک دیگر متمایز نشن، دو تا علم درست نمیشه. بنابر نظر مشهور که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشون هست. برای روشن شدن جواب شارع، ناگزیر از بیان هفت مطلب هستیم که البته این مطالب هفتگانه هم کاربردهای زیادی داره و منحصر نمیشه کاربردشون به اینجا و هم کم و بیش اون مطالب در جاهای دیگر بیان شده و شاید شنیده شده باشه. حالا اینجا در جمع باید این هفت مطلب توجه بهش بشه تا بعدم جواب از این اشکال مشخص بشه. مطلب اول این است که حیثیت تقسیم میشه بر سه قسم: حیثیت اطلاقیه، حیثیت تغییریه و حیثیت تعلیلیه. هر حیثی که ما در جایی باش برخورد میکنیم ممکن است یکی از این سه قسم باشه و باید مشخص بشه که کدام یک از این سه قسمه. آیا در جایی که حیث را به کار میبرن حیثیت را، اونجا حیثیت اطلاقیه، تغییریه و یا تعلیلیه؟ تفاوت بین این سه قسم حیثیت بسید. حیثیت اطلاقیه به حیثیتی گفته میشه که وقتی برای چیزی ذکر میشه مؤکد اون چیزه، تأکید کننده او هست. نقش حیثیت اطلاقیه در کلام در جمله تأکید متحیز به حیثیت اطلاقیه هست، یعنی اون چیزی که حیثیت اطلاقیه براش ذکر شده. مثلا الانسان من حیثه و انسانون متعجبون، این حیثیت در این مثال در این جمله حیثیت اطلاقیه، یعنی انسان خود انسان بدون این که هیچ واسطه‌ای در کار باشه تعجب برش عارض میشه. قسم دوم حیثیت، حیثیت تغییریه. حیثیت تغییریه مقید و مزیق متحیط به حیثیت تغییریه. وقتی حیثیت تغییریه برای چیزی ذکر میشه، اون رو تغییر میکنه، تغییر میکنه، تهدید میکنه، محدود میکنه، دایره شد تنگ میکنه. مثلا الحیوان من حیث و انسانون ظاهر کن، حیوان از آن نظر که انسان است ظاهر کرد. حیوان از اون نظر که انسان است، این من حیث و انسان حیوان را محدود میکنه به انسان، یعنی فقط انسان در میان انواع حیوان ظاهر که نوع دیگری ظاهر نیست. حیثیت تعلیلیه که قسم سوم باشه، بیان میکنه علت حکمی را که روی چیزی رفته. مثلا الانسان من حیثه و متعجبون ظاهر کن، انسان از آن نظر که تعجب میکنه ذهن برش عارض میشه. این من حیثه و متعجب حیثیت تعلیلیت بیان می کند علت حکم ذهنی را که روی انسان رفته. این مطلب اول از هفت مطلب که تمام شد، بیان اقسام سگانه حیثیت. مطلب دوم راجع به بیان موضوعات اقسام سگانه حکمت نظری. حکمت نظری تقسیم میشه به الهیات، حکمت الهی، به ریاضیات و به طبیعیات. که همونطور که جلسات قبل عرض کردم، ریاضیات خودش به 4 قسم و طبیعیات به 8 قسم و 8 باب تقسیم میشه. خب این اقسام سگانه حکمت نظری موضوع هر کدام چیه؟ موضوع حکمت الهی، حکمت ریاضی، حکمت طبیعی. که به حکمت الهی حکمت اولیا گفته میشه، حکمت ریاضی حکمت وسطاست و حکمت طبیعی هم حکمت سفلاست. موضوعات اینا چیه؟ موضوع الهیات، حکمت الهی، چیزی که در وجود خارجی و وجود ذهنی احتیاج به ماده نداره، نیاز به ماده نداره. موضوع حکمت ریاضی چیزی که در وجود ذهنی نیاز به ماده نداره ولی در وجود خارجی نیازمند به ماده است. موضوع حکمت طبیعی هم چیزی است که در هر دو وجود احتیاج به ماده داره، هم در وجود خارجی و هم در وجود ذهنی نیازمند به ماده است. در حکمت الهی از چیزی بحث میشه که نه در وجود خارجی احتیاج به ماده داره نه در وجود ذهنی. مثلا از حق تبارک و تعالی بحث میشه که در وجود نیاز به ماده نداره. در حکمت ریاضی از چیزی بحث میشه که در وجود ذهنی ماده نمیخواد ولی در وجود خارجی ماده میخواد، یعنی از کم منفصل، از عدد. در حکمت ریاضی از عدد بحث میشه، عدد را ما میتوانیم در ذهن بدون هیچ مادهی تصور کنیم، ولیکن در خارج اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه باید عارض بر مادهی بشه، باید معدودی باشه، باید مادهی باشه تا اینکه این عدد عارض بشه بر. موضوع حکمت طبیعی هم چیزیست که در هر دو وجود نیاز به ماده داره، یعنی جسم. مثلا این کتاب وقتی تصور میشه با همین مادهش تصور میشه، در خارج هم که وجود پیدا میکنه با ماده وجود پیدا میکنه. این یک تعبیر در بیان موضوعات اقسام سگانه حکمت نظری. تعبیر دیگری باز میشه برای بیان موضوعات اینها به کار برد و اون اینه که موضوع حکمت الهی موجود است پیش از آنی که تخصص ریاضی یا طبیعی پیدا بکنه، و موضوع ریاضیات موجود است پس از آنی که تخصص ریاضی پیدا میکنه، و موضوع طبیعیات موجود است پس از آنی که تخصص طبیعی پیدا میکنه. معنای این تعبیرات این است که موجود پیش از آنی که تقسیم بشه به واجب و ممکن، و ممکن تقسیم بشه به جوهر و عرض، و جوهر و عرض هر کدام تقسیم بشن تا جوهر برسد به جسم و عرض برسد به کم منفصل که عدد باشه. این موضوع حکمت الهی موجود قبل از آنی که تقسیم بشه. اما موضوع ریاضیات موجود است پس از آنی که تقسیم میشه به واجب و ممکن، ممکن به جوهر و عرض، و عرض به نه قسم که یک قسمش هم به منفصل است و عدد. وقتی موجود تقسیم شد رسید به عدد، اون وقت موضوع حکمت ریاضی درست میشه. و موضوع حکمت طبیعی موجود است پس از آنی که تقسیم میشه به واجب و ممکن، ممکن به جوهر و عرض، جوهر به پنج قسم که یکیش جسم باشه. وقتی موجود رسید به جسم، موضوع طبیعیات درست میشه. پس بنابراین موضوع حکمت الهی موجود است قبل از آنی که تخصص ریاضی و طبیعی پیدا بکنه، موضوع ریاضیات موجود است پس از آنی که تخصص ریاضی پیدا کرد، موضوع طبیعیات هم موجود است پس از آنی که تخصص طبیعی پیدا می کند. این هم تعبیر دوم در بیان موضوعات اقسام سگانه حکمت نظری. تعبیر سومی هم میشه به کار برد، و اون تعبیر سوم این است: موضوع حکمت الهی موجود است من حیث هو موجود. این حیثیت حیثیت اطلاقیت، یعنی خود موجود. کاری نداریم حالا که اون موجود واجب باشه، ممکن باشه، ممکن جوهر باشه، عرض باشه، همینطور تو اقسام ادامه پیدا باشه. موضوع حکمت ریاضی موجود است من حیث هو کم منفصل. این حیثیت حیثیت تغییریت، یعنی موجود را مقید میکنه به کم منفصلی که عدد باشه، یعنی موضوع ریاضیات عدده. و موضوع حکمت طبیعی موجود است من حیث هو جسمان. این حیثیت هم باز حیثیت تغییریت، یعنی موجود را مقید میکنه به جسم، یعنی موضوع طبیعیات عبارت است از جسم. این هم مطلب دوم از هفت مطلب که تمام شد. مطلب سوم راجع به معنای واجب به ذات است که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه. واجب به ذات به چه موجودی میگن؟ خدا کیست؟ به چه موجودی حق میگن؟ خداوند میگن، واجب به ذات میگن. متعلق سبزواری قدس سرزو در آغاز الهیات بالمعنى الاخص منظومه حکمت واجب به ذات رو توضیح دادن و معنا کردن. فرمودن ما ذاته به ذاته لذاته موجود نل حق الاولا صفاته. ما ذاته به ذاته لذاته موجود الحق. ما ذاته به ذاتهی لذاتهی موجودون الحق. ما ذاته به ذاتهی لذاته موجودون الحق الاولا صفاته، که این اعراب صفاته هم با قطع از وصفیت صفات هست که مرفوع نشده و مجروره. حالا اون از نظر نحوی و ادبی که به اینجا ربطی نداره. واجب به ذات موجودی است که مستحق حمل دون هست، دز را و لز را، چنین موجودی واجب لز را، مستحق حمل موجودیت، مستحق حمل موجودون، بذات و لذات هست. بذات یعنی بدون احتیاج به حیثیت تغییریه و لذات یعنی بدون احتیاج به حیثیت تغییریه. واجب بذات اون موجودی است که ما مفهوم موجودون رو برش هم میکنیم بدون این که احتیاج باشه که حیثیت تغییریهی در کار باشه یا حیثیت تعلیلیهی در کار باشه. برای این که روشن بشه معنای این که موجود هم میشه در واجب بذات بدون نیاز به حیثیت تغییریه و بدون نیاز به حیثیت تعلیلیه، باید اون جایی روشن بشه که حمل موجودون بر او نیازمند به حیثیت تغییریه و تعلیلیه. مثلا ماهیات امکانیه حمل موجود بر اونها نیاز به حیثیت تغییریه داره و وجودات خاصه امکانیه حمل موجود بر اونها نیاز به حیثیت تعلیلیه داره. ماهیات امکانیه که البته در اینجا قید امکانیه برای ماهیات قید توضیحی و تأکیدی نه قید اعتراضی، چون واجب تبارک و تعالی ماهیت نداره، ولحق و ماهیت و امیت و. اما وقتی میگیم وجودات خاصه امکانیه، این قید امکانیه قید اعتراضی، چرا؟ چون یه مرتبه وجود خاص وجود خاص امکانی، یه مرتبه وجود خاص وجود خاص واجبی، یه مرتبه وجود خاص ممکن اراده میشه، یه مرتبه وجود خاص واجب تبارک و تعالی اراده میشه. الان این کتاب، خب در اینجا که صحبت واجب که نیست، الان در این مطلبی که درش هستیم، این کتاب یه ماهیتی داره و یک وجود خاصی داره که ماهیت این کتاب با اون وجود تحقق پیدا کرده، تحقق بالعرض بنابر نظریه اصالت الوجود که مطابق با تعدیل است. یا مثلا حالا انسان یه ماهیتی داره و یک وجود خاصی داره، یه وجود مخصوصی داره، یک وجود خاصی که ماهیت انسان در کنف این وجود، در پرتو این وجود، زیر سایه این وجود تحقق بالعرض پیدا کرده. هیچ وقت ماهیت بنابر اصالت الوجود تحقق بالذات که پیدا نخواهد کرد، تحقق بالعرض. قبل از این وجود خاص ماهیت انسان همون تحقق بالعرض رو هم نداره. حالا یه مرتبه هست که ما مفهوم موجود را هم میکنیم بر ماهیت انسان، یه مرتبه هم میکنیم بر وجود خاص انسان، همون وجودی که این ماهیت زیر سایه او، به برکت او، در پرتو او، در ذیل عنایت او، در ذل عنایت او تحقق بالعرض پیدا کرده. حمل موجود بر ماهیت انسان به ذات نیست، نیازمند حیثیت تغییریت. ببینید حمل موجود بر ماهیت انسان به ذات نیست، یعنی هیچ وقت خود ماهیت انسان رنگ تحقق را نمیده، چون اگه اینجوری باشه که اصالت با ماهیت میشه. حمل موجود بر ماهیت انسان به ذات نیست. بالعرض حمل موجود بر ماهیت انسان نیازمند حیثیت تغییریه. یعنی ما اگر یک قضیه بخوام تشکیل بدیم و مفهوم موجود را بر ماهیت انسان هم کنیم، باید حیثیت تغییریه بیاریم. یعنی اگه خواستیم بگیم الانسان موجودون، باید بگیم الانسان من حیث و وجودهی موجودون، که حیثیت میشه حیثیت جمعیدیه. یعنی انسان که یه ماهیتی داره و یه وجودی داره، فقط از نظر وجودش موجوده بنابر از حالت اون وجود، چون تحقق به ذات مال وجود ماهیته، نه مال خود ماهیت. ماهیت تحققش بالعرضه. پس بنابراین حمل مفهوم موجود بر ماهیات امکانیه نیازمند حیثیت تدریجیه. حمل موجود بر وجودات خاصه امکانیه نیازمند حیثیت تعلیلیه، یعنی لذات نیست، به خاطر علت لله هست نه لذات. مثلا ما اگر خواستیم قضیه تشکیل بدیم و در اون قضیه بگیم وجود الانسان موجود، که اینجا دیگه حمل مفهوم موجود بر وجود انسان میشه لذات، اینجا دیگه حمل بذار این دیگه حیثیت تغییریه نمیخواد. اگر میگفتیم الانسان موجود و حیثیت تغییریه میخواد، اما وقتی میگیم وجود الانسان موجود و حیثیت تغییریه نمیخواد، اما حیثیت تحلیلیه میخواد. وجود الانسان من حیث و علتهی موجود، به خاطر علت وجود انسان موجوده، نه که به خاطر خودش، یعنی اگر علت نبود وجود انسان هم نبود. علت که واجب تبارک و تعالی باشه، اگر نبود وجود انسان نبود، وجود هیچ چیز نبود. خب پس حمل موجود بر ماهیات امکانیه نیازمند حیثیت تغییریه، حمل موجود بر وجودات خاصه امکانیه نیازمند حیثیت تعلیلیه، ولیکن واجب به ذات اونیست که حمل موجود بر او نمیازمند حیثیت تغییریت، یعنی به ذات نمیازمند حیثیت تعلیلیت، یعنی لذات. الله تبارک و تعالی موجود حیثیت تغییریه نمیخواد که من حیث وجودی، چون چیزی جز وجود یا حیثیت تعلیلیه نمیخواد که بگه من حیث علته موجودون، چون او خداست. و بعدی گفتن که خدا مخفف خدایه، یعنی همون واجب بذات، او واجب بذاته، او علت نداره. این هم مطلب سوم که تمام شد. مطلب چهارم اولا همونطور که متعلق سبزواری در لعالی در منظومه منطقشون فرمودن و عرضی یا شیعه غیر العرضی ذات البیاض ذات مثل العبیضی، فرق است بین عرض و عرضی. عرض مثل بیاض است، عرضی مثل عبیض است. به بیاض عرض میگن، به عبیض عرضی میگن. بیاض یعنی سفیدی، این عرض. عبیض یعنی سفید، این عرضی. فرق بین عرض و عرضی به اعتبار است، به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی، و الا اینا به ذات حقیقتاً مصداقاً تفاوتی ندارن. یه چیز است که به یک اعتبار بهش عرض گفته میشه، به یک اعتبار بهش عرضی گفته میشه. عرض به شرط لا، ببینید همون یک چیزی که به دو اعتبار دو تا اسم پیدا میکنه، یه وقت اون یک چیز اینجوری اعتبار و لحاظ میشه که ما اونو تنها میبینیم، خودش و خودش، این میشه عرض. عرض به شرط لا و قابل حمل هم نیست. چرا؟ چون تنها دیدیم. ما اگر سفیدی دیوار رو تنها بنا شد ببینیم، خب اینه که دیگه نمیشه بر دیوار حمل کرد. میتونیم بگیم دیوار سفیدی، حالا فعلا اینجا که عرض میکنم که آتشی از عشق در دل برفرود، سر به سر لفظ و عبارت را بسود. اینجا که دیگه جای نمیدونم مبالغه و این حرفا که نیست، اینجا جای فهم حقایق و واقعیاته. با مبالغه که نمیشه به فهم حقایق و واقعیات نائل شد. خب حالا فعلا یه خورده با الف کمال معذرت زیادی گوش بدید که این هفت مطلب روشن بشه و در نهایت هم اون بحثی که دنبال میکنیم اون روشن بشه. بعد انشاءالله اگر اشکالی بود خب شنیده میشه. عرب به شرط لا، عربی لا به شرط است. ببینید همون یه چیزی که به یه اعتبار، اعتبارم یعنی دید یعنی لحاظ، به یه اعتبار به یه لحاظ عرض است و به یه لحاظ عرضی، اگر ما او را لا به شرط ببینید یعنی رها، یعنی آزاد، چون لا به شرطی معنای اطلاق، اطلاق هم یعنی یلجی، رهایی. اونو اگه آزاد ببینیم، نه که مشروطش بکنیم مقیدشون حتما باید تنها باشه، نه، در آغوش دیوار باشه، در آغوش چیز دیگری باشه، این میشه عرضی، میشه احیان، میشه سفید و قابل حمله. چون لا به شرط دیده شده میتونیم حملش کنیم، میگیم دیوار سفید است، کاغذ سفید است، یا هر جسم دیگه. خب این که فرق بین عرض و عرضی، لذا بعضی ها از هم اینجاست که اشکال کردن، اونایی که اهل دقت، اونایی هم که اهل مسامحه و این اصلا زیرسیبیلی رد بکنن که هیچ، اونایی که اهل دقت هستن اشکال کردن که در باب کلیات سمت منطق وقتی کلی تقسیم میشه به پنجقه نباید گفت عرض خاص عرض آم، چون عرض که قابل هم نیست و حالا که کلیات خمس حمل میشن، باید گفت عرضی خاص عرضی عام تا قابل حمل بر افراد باشه. حالا اینجا کاری نداریم، حالا ما مسامحه میکنیم عرضی بگیم اینجا حالا به این دقت کاری نداریم. عرضی دو قسمه، یه مرتبه عرضی محمول به زمینه هست و یه وقت عرضی محمول به زمینه. به عرضی محمول من صمیمه خارج محمولم میگن، ذاتی کتاب برهان و باب برهانم میگن، چون در کتاب برهان در باب برهان از صناعات خم اونجا یکی از شرایط برهان این است که محمول مقدمات برهان باید ذاتی موضوع باشه. این ذاتی که در اونجا میگن به معنای همین عرضی محمول من صمیمه هست که الان داریم میگیم و توضیح میدیم، نه اون ذاتی باب ایساغوژی و ذاتی باب کلیات خم، که ذاتی باب ایساغوژی در مقابل عرضی، ذاتی باب ایساغوژی مالیس به خارج عن ذات هست. یه مرتبه ابدا خلوف ذات هست که ذاتی باب ایساغوژی که در مقابل عرضی دو تا اطلاق داره، یه اطلاقش مالیس به خارج عن ذات که طبق این اطلاق هم شامل نوع میشه، هم شامل جنس میشه و هم شامل فرد. یه اطلاقش هم ابدا خلوف ذات هست که دیگه شامل نوع نمیشه، فقط شامل جنس و فرد میشه. عرضی اون خارج از دایره ذات و حریم ذات هست. ذاتی که در کتاب قرآن میگن به معنی عرضی محمول من صمیمه که عرضی نه ذاتی باب ایساغوژی، یعنی خارج از حریم ذات و محدوده ذات. خب حالا توضیح این دو قسم عرضی، عرضی محمول به زمینه یا عرضی محمول من صمیمه. عرضی محمول به زمینه به اون عرضی میگن که حملش بر معروض احتیاج داره به ذم زمینه ای در خارج به معروف. عرضی محمول به زمینه رو ما وقتی میتونیم حرض کنیم بر معروف که در خارج یه چیزی اضافه بشه به معروف. عرضی محمول به زمینه مثل عبیت، عبیت را ما وقتی میتوانیم بر جسم حمل کنیم، بر معروف که جسم باشه حمل کنیم، که بیاض و سفیدی در خارج زمینه بشه به جسم. این عرضی محمول به زمینه. عرضی محمول من زمینه به اون عرضی میگن که در حملش بر معروض احتیاج به ذم زمینه‌ای در خارج به معروض نیست، بدون این که زمینه‌ای در خارج به معروض منظم بشه ما میتونیم عرضی محمول من زمینه رو حمل کنیم بر معروض. چرا بهش میگن عرضی محمول من زمینه؟ به خاطر این که عرضی محمول من زمینه از تمیم ذات معروض، از حق ذات معروض، از وسط ذات معروض، از متن ذات معروض، از خود ذات معروض انتزاع میشه و برش حمل میشه. این میشه عرضی معمول من زمینه. مثالش مثل شیئیت و امکان. امکان برای ممکنات، چه ممکنات هم ماهیات امکانیه باشن، امکان برای ممکنات چه ماهیات امکانیه باشن عرضی محمول من زمینه هست. یعنی ما امکان را از خود ممکن انتزاع میکنیم و برش هم میکنیم بدون احتیاج به ذم زمینه در خارج. مثلا یکی از ممکنات ماهیت انسان، انسان یکی از ممکنات. و وقتی ما میگیم الانسان و ممکنات، منتظر میبینیم تا یه چیزی در خارج به انسان زمینه بشه و بعد بگیم الانسان و ممکنات، یا بدون نیاز به ذم زمینه امکان را هم میکنیم بر انسان. یا مثلا شیئیت، حمل شیئیت بر اشیاء خاصه، این شیء و اون شیء، کتاب، فرد، سایر اشیاء بدون احتیاج به ذم زمینه در خارج هست. وقتی ما این شیء خاص رو میگیم شیء، فلان شیء خاص رو هم میگیم شیء، منتظر نمیمونید تا چیزی زمینه بشه بیم کتاب بعدن بگیم شیء. این میشه عرضی محمول من زمینه. عرضی محمول من زمینه با معقول ثانی فلسفی یکی میشه. همین شیئیت و امکان که الان مثال زدیم برای عرضی محمول من زمینه، همین ها رو مثال میزنن برای معقول ثانی فلسفی که متعلق سبزواری فرمود تمثل شیئیت او امکانی معقولتان جا به معنا ثانی. یعنی همین شیئیت و امکان معقول ثانی فلسفی هست. توجه دارید که در فلسفه معقول یعنی متصور تقسیم میشه به دو قسم، یا معقول اولی یا معقول ثانی. معقول اولی اونیست که در مرتبه اولای از تعقل باشه، مثل انسان. ما اول انسان رو تصور میکنیم، این میشه معقول اولی، ماهیت انسان معقول اولی. معقول ثانی ما لیست فی المرتبه الاولا من التعقل، در مرتبه اولای از تصور نیست، حالا میخواد در مرتبه ثانیه از تصور باشه یا ثالثه یا رابعه، در هر صورت بهش معقول ثانی میگن. مثلا ما اول انسان را تصور میکنیم معقول اولی، بعدن کلیت انسان را تصور میکنیم میشه معقول ثانی. در مرتبه سوم ذاتیت مفهوم انسان را، ماهیت انسان را برای افرادش تصور میکنه، میشه معقول انسان. در مرتبه چهارم نوعیت مفهوم انسان رو برای افرادش تصور میکنیم، میشه معقول انسانی. کلیت، ذاتیت، نوعیت، اینا همه معقول انسانی. خب معقول انسانی دو قسم میشه، معقول انسانی منطقی و معقول انسانی فلسفی. فرقشون همینه که معقول انسانی منطقی عروضش بر معروضش در ذهن، اتصاف معروضش هم به او در ذهن. همین کلیت، ذاتیت، نوعیت که مثال داریم برای معقول ثانی، اینا معقول ثانی منطقی هست. عروض اینها بر معروضشون که ماهیت انسان باشه در ذهن. انسان در ذهن کلیت داره و بعدم ذاتیت و نوعیت داره، و الا در خارج از شی و مالم یتشخص لم یوجد، تا متشخص نشه به صورت شخص و فرد در نیاد که وجود پیدا نمی کنه. عروض کلیت، ذاتیت، نوعیت بر انسان در ذهن، از اون طرف اتصاف انسان هم به اینا در ذهن، چون انسان در خارج متشخصه، شخص و فرده که ذهن باشه، یا اصلا کلی در کار نیست. حالا بعدا ذاتی باشه برای نمیدونم افرادشو، عرض به نظرتون، یا تمام ذات افرادشون باشه که مثلا نو بشه برای اونو، هیچ برای این معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی مثل موضوعات منطق، موضوعات مسائل منطق که همین هست، کلیت، ذاتیت، نوعیت، جنسیت، حسیت، اینا موضوعات علم منطق، موضوعات مسائل منطق، اینا همه معقول ثانی منطقی هست. معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی. معقول ثانی فلسفی عروضش بر معروض در ذهن است، اعم از این که اتصاف معروض به او در ذهن باشه، مثل همون معقول ثانی منطقی، یا در خارج باشه مثل معقول ثانی فلسفی که دیگه فقط فلسفی است و منطقی نیست، مثل شیئیت و امکان. شیئیت و امکان، عروض امکان در ماهیت امکانیه مثل انسان، این در ذهن. در ذهن دو چیز داریم، ماهیتی هست و امکانی هست، در خارج که دو چیز نداریم دیگه. حالا یکیش مثلا ماهیت باشه و بعدم مثل یک گاری یا مثلا به دنبال سکته باشم، اینم امکانش باشه، اینا در ذهن. عروض عارض و معروض در ذهن. اما اتصاف معروض به عارض، که معروض همون معقول اولی، به عارض که این معقول ثانی فلسفی فقط باشه مثل شیئیت و امکان، مثل امکان، این در خارجه. یعنی وقتی ما میگیم الانسان ممکنه، درسته که عروض امکان بر انسان در ذهن، در ذهن عارض و معروض درست میشه، در خارج دو چیز نیستن. اما میخوایم بگیم که انسان در خارج ممکن است و احتیاج به مؤثر داره، چون قضیه الممکنه محتاج الى المؤثر از اولیات است، از بدیهیات اولیات. ما در خارج میخوایم بگیم اتصاف معروض با عارض در خارج. پس بنابراین عرضی محمول من سمینه مثل شیئیت و امکان همان معقول ثانی فلسفی. خب نتیجه‌ای که ما می‌خوایم از این مطلب چهارم بگیریم، نتیجه‌ای که می‌خوایم از این مطلب چهارم بگیریم اینه که مفهوم موضوع برای ماهیات امکانی عرضی محمول به زمینه است، و همین مفهوم موجود برای وجودات خاصه، اینجا دیگه مقید به امکانیه نمی کنه، تا هم وجود خاص واجب رو شامل بشه، هم وجود خاص امکانی رو شامل میشه ممکن. مفهوم موجود برای وجودات خاصه عرضی محمول من صمیمه هست. اینجا ممکن است که شما مثلا تعجب بکنید که آیا مفهوم موجود در وجود خاص اصلا عرضی است؟ تا بعدا بگیم محمول من صمیمه هست. مفهوم موجود برای وجود خاص عرضی است؟ بله. ببینید ما وقتی میگیم وجود خاص، مقصودمون از وجود خاص وجود خارجی، وجودیه که در خارجه. الان وجودی که در خارج امتداد داره، هیچ وقت ذات این وجود خارجی رو مفهوم موجود که تنها در محیط ذهن ما و در قلب ذهن ما و در حبس ذهن ما که ذات این وجود خارجی رو تشکیل نمیده. لذا مفهوم موجود که در ذهن ما برای وجودات خاصه، اما از امکانی و واجبی، عرضی، ذاتی نیست. یعنی هیچ وقت نه تمام ذات اونا رو تشکیل میده و نه داخل در ذات اونا، جز ذات اونا. چرا؟ چون این وجود در خارجه، مفهوم موجود در ذهنه. مفهوم موجودی که در ذهنه که نمیتونه در ذات این وجودی که در خارجه نقش ایفا بکنه. پس بنابراین مفهوم موجود برای ماهیات امکانی عرضی محمول به زمینه، برای وجودات خاص عرضی محمول من صمیمه هست. ببینید اگر مفهوم موجود بخواد بر ماهیات امکانی هم بشه، محتاج ضم به زمینه در خارج است به ماهیت. یعنی باید در خارج یه چیزی به ماهیت زمینه بشه که اون وجود خاصه، تا بعدا ما بتونیم به ماهیت بگیم موجود. همون که میگفتیم حمل مفهوم موجود بر ماهیات نیازمند حیثیت تغییری است. باید یه چیزی زمینه بشه، یعنی ماهیت مقید بشه به وجود خاص تا ما بتونیم مفهوم موجود رو برش حمل کنیم. اما حمل مفهوم موجود در وجودات خاصه، اهم از واجبی و امکانی، نیازمند ضم زمینه در خارج نیست. ما از خود وجود خارجی میتوانیم مفهوم موجود رو انتظار کنیم و برش هم کنیم. دیگر لازم نیست باز یه وجود دیگری به وجود خارجی زمینه بشه. همان اشتباهی که شیخ الاشراق در اون دلیل معروف خودش برای اعتباریت وجود و اصالت ماهیت مرتکب شده که میگه اگر بگیم که الوجود و موجودان، لازم میاد که وجود به یک وجود دیگری موجود باشه. نقل کلام میکنیم به اون وجود دیگر، اونم باید به یک وجود دیگری موجود باشه و حلوم مجر را و تسلسل لازم میاد و هر چیزی که از تحققش تکررش لازم بیاد، تسلسل لازم بیاد، اعتباریه. پس بنابراین وجود اعتباری که بعد جواب داده میشه که وقتی ما میگیم وجود اصیله، میگیم الوجود و موجودان، الوجود و موجودان به نفس ذاته، نه به وجود دیگری تا تکرر لازم بیاد، تسلسل لازم بیاد و بخواد اعتباری باشه وجود. حمل مفهوم موجود بر وجودات خاصه نیاز به ضم زمینه نداره. ما از خود وجود خاص مفهوم موجود را انتظار میکنیم برش هم میکنیم. پس بنابراین نتیجه مطلب چهارم این شد که مفهوم موجود برای ماهیات امکانی عرضی محموله به زمینه و برای وجودات خاصه هم از واجبی و امکانی عرضی محمول من صمیمه. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم این استش که یکی از تقسیمات هم تقسیم حمل است به دو قسم، حمل هوهوه یا مواتات و حمل زوهوه یا اشتقاقی. یه حملی حمل هوهوه یا مواتاته، یه حملی حمل زوهوه یا اشتقاقی. توضیح این تقسیم از این قرار است که وقتی ما یک محمولی رو با یک موضوعی روبرو میکنیم تا حملی صورت بدیم، دو جوره. یه مرتبه این محمول به این موضوع میخوره، مواتات داره با او، موافقت داره با او، هماهنگ میخوره و حمل اون محمول بر موضوع هیچ معونه اضافه ای لازم نداره. اینجور حمله بهش میگن حمل هوهوه، که موضوع محمول به هم کاملا میخورن، یا حمل مواتات که با هم موافقت دارن. یه مرتبه ما از وقتی محمول را با موضوع میسنجیم، میبینیم حمل محمول بر موضوع نیازمند معونه زائده است. باید یک زحمت اضافه بکشیم تا هم رو صورت بدیم، یا باید یک مشتقی از اون محمول بگیریم و بعداً حمل کنیم بر موضوع، یا باید یک کلمه زو بر سر محمول در بیاریم و بعداً حمل کنیم. مثلا یه مثلا، مثلا ما میگیم مثلا زیدان عادل، عادل رو با زید میسنجیم که میشه حمل هوهوه یا مواتات. یه مثلا عدل رو میخواییم با زید بسنجیم و مثلا حملی صورت بگیریم، اینجا یا باید مشتق عادل رو از عدل بگیریم و بر زید حمل کنیم، یا باید بگیم زیدان زو عدل، زید صاحب عدل. خب نتیجه‌ای که از این مطلب پنجم میخوایم بگیریم این است که حمل مفهوم موجود بر وجودات خاصه، اعم از واجبی و امکانی، به نظر شما این چه قسم از این دو قسم هست؟ کدوم قسمه؟ حمل مفهوم موجود بر وجودات خاصه، این حمل اشتقاقی، حمل ذوهوه. هیچ وقت وجود خارجی مفهومی که تو ذهن ما هست نیست، بلکه دارای مفهومی است که تو ذهن ما، صاحب مفهومی است که تو ذهن ما. حمل مفهوم موجود بر وجودات خاصه، اعم از واجبی و امکانی، حمل اشتقاقی یا ذوهوه، یعنی وجودات خاصه خارجی، اینها دارای این مفهوم موجودی هم که تو ذهن ما، نه اینکه خود این مفهوم موجود. هیچ وقت وجود خارجی مفهوم نیست، ولی این مفهومی که تو ذهن ما مال این وجود خارجی، یعنی دارای این مفهوم موجوده، نه خود این مفهوم موجود. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم، همانطور که مستحضر هستید، اضافه دو قسمه، یه اضافه مقولیه داریم و یه اضافه خارجیه، یه اضافه اشراقیه. اضافه یه مطلب، اضافه مقولیه یه مطلب، اضافه اشراقیه. اضافه مقولیه همان اضافه ایست که یکی از مقولات عشر است، یکی از اعراض تسع است. اون اضافه ای که از مقولات عشره و از اعراض تسعه عبارت است از تکرر نسبت یا نسبت متکرره، مثل اضافه ابوت و بنوت که پدر به پسر اضافه و نسبت پدری داره، پسر هم به پدر اضافه و نسبت پسری داره. این اضافه مقولیه. اضافه مقولیه دارای سه ویژگی: یک، اضافه مقولیه از سلخ ماهیات و مفاهیم است. چرا؟ چون مقولات اش مقسمشون شیئیت ماهیت، مقسم مقولات اش ماهیت. چرا؟ به خاطر اینکه مقولات اش یعنی جوهر و نه اسم عرب، جوهر ماهیت نزا وجدت تل خارج وجدت لا فی الموضوع، عرب ماهیت نزا وجدت تل خارج وجدت تل موضوع، مقسم مقولات اش ماهیت. پس بنابراین اضافه مقولی از سنخ ماهیت مفاهیم. این یه ویژگی. ویژگی دوم، اضافه مقولیه اعتباری مثل خود ماهیت، البته اعتباری نفس الامری نه اعتباری میشه قولی. یه اعتباری کمیاب اقوالنه میشه قولی که نه خودش در خارج هست و نه منشأ انتزاعی در خارج داره. اما اعتباری نفس الامری خودش در خارج نیست ولی منشأ انتزاعش در خارج هست. ماهیات اعتباری نفس الامری هست، اضافه مقولیه هم اعتباری نفس الامریه. عبوت و بنوت خودش در خارج نیست اما منشأ انتظارش که اب و ابن باشه در خارج هست. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم برای اضافه مقولیه این است که اضافه مقولیه متقدم به دو طرف، وابسته به دو طرف، دو طرف میخواد. بین شی و خودش که اضافه و نسبت برقرار نمیشه، باید یه پدری در خارج باشه، یه پسری هم باشه، دو طرف داشته باشه اضافه تا اضافه ابوت و بنوت بینشون متحقق باشه. این سه ویژگی اضافه مقولی. اضافه اشراقی یکی از ابتکارات حکمت متعالی است و از اصطلاحات حکمت متعالیت. اضافه اشراقیه این درست ویژگی هایی داره مقابل ویژگی های اضافه مقولیه. ویژگی اول اضافه اشراقیه، اضافه اشراقیه از سلخ وجود خارجی نه از سلخ ماهیات و مفاهیم. این ویژگی هم ویژگی دوم، اضافه اشراقیه حقیقی نه اعتباری، یعنی خارجیت داره. حقیقی یعنی خارجی، چنان که اعتباری یعنی ذهنی، چون اعتبار همون لحاظ و دید و تصور ذهن. این هم ویژگی دوم. ویژگی سوم اضافه اشراقیه این است که اضافه اشراقیه یه طرف بیشتر نداره، متقدم به یک طرف است و اون مضاف الیه. در اضافه اشراقیه مضاف عین اضافه است. مضاف و اضافه یکیه، مضاف عین اضافه است. این ویژگی سوم رو با یه تعبیر دیگری هم بگیم که بیشتر روشن میشه. ببینید در اضافه مقولیه اول باید یه مضافی یه مضاف الیه باشه تا اضافه درست بشه. وقت در اضافه مقولیه چون نسبت متکرر هست، تکرر نسبته، هر کدام از دو طرف هم مضاف و هم مضاف الیه. مثلا ابوت که پدری باشه اضافه ابوت، اب مضاف است و ابن مضاف الیه، از اون طرف اضافه پدری. او برای این نسبت پدری. باز از این طرف حساب بکنیم، یعنی بنوبت پسری، باز برعکس میشه، باز ابن میشه مضاف، اب میشه مضاف بود، که این باز نسبت به او اضافه پسری داره، این پسر است و پسر است برای او. خب اول باید مضاف مضاف الیه باشه، یعنی دو طرف، یعنی پدر و پسر، تا اضافه درست. اما در اضافه اشرافیه فقط کافیست مضاف الیه باشه، مضاف با اضافه پیدا میشه، مضاف با اضافه پیدا میشه، وقتی اضافه پیدا شد او مضاف پیدا میشه، یعنی مضاف این اضافه است، یعنی مضاف و اضافه یکی. اینا هم سه ویژگی اضافه اشراقیه. حالا اضافه اشراقیه چی هست؟ اضافه اشراقیه عبارت است از وجود ممکن، وجود خاص ممکن در خارج ها، این اضافه اشراقیه. این اضافه اشراقیه به حق تبارک و تعالی و تقدس است. که با همون اضافه و نسبتی که وجود ممکن با واجب تبارک و تعالی پیدا میکنه، مضافی که ممکن باشه و ماهیت ممکن باشه پیداش میشه. پیش از آنی که ماهیت ممکن اضافه و نسبت به وجود واجب پیدا بکنه، ماهیت ممکنی نیست، چنان که وجود ممکنی نیست، چون مالا وجود لهو لا ماهیت لهو، وقتی وجود ممکن نبود ماهیت ممکنه اصلا ممکنی نیست، ولی با همون اضافه ماهیت ممکن هم پیداش میشه، پیداش میشه در خارج دلعرم، هیچ وقت به ذات ماهیت تحقق پیدا نخواهد کرد، این نباید فراموش بشه. این هم اضافه اشراقی بود. این هم مطلب ششم. مطلب هفتم هم که آخرین مطلب، این رو هم عرض بکنم، مطالعه تطبیق میماند برای فردا انشاءالله. مطلب هفتم اینه که ما دو قسم اطلاق داریم، دو رقم اطلاق داریم، یک اطلاقی مقابل تقلید است و یک اطلاقی فوق تقلید و اون اطلاقی است که مقابل تقلید است. یه اطلاقی هست که در مقابل تقلید است، به لحاظ این قسم از اطلاق و با توجه به این قسم هیچ وقت مطلق شامل مقید نمیشه، همیشه در مقابل مقید. اما یه اطلاقی داریم که فوق تقیید و اطلاق مقابل او هر دو هست، به لحاظ این معنای اطلاق مطلق شامل اطلاق و تغییر هر دو میشه، شامل مطلق و مقیدی که مقابل همان هر دو میشه. ببینید ما یه مرتبه میگیم وجود مطلق و مقصودمون مطلق در مقابل تغییره، یه مرتبه میگیم وجود مطلق مقصودمون اطلاق فوق اطلاق و تقلید است. اون جایی که گفته اون عارف ما عدمهایی محسیها نما، تو وجود مطلق و حسی ما، این مطلق مطلق است که فوق اطلاق و تقلید هر دو هست. یه بار میگیم وجود مطلق، مطلق در مقابل مقیده، این وجود مطلق در مقابل مقید میشه مفهوم عام بدیهی وجود. میشه مفهوم موجود. چون مطلق در مقابل مقیده، کلیت در مقابل جزئیته و عموم در مقابل خصوصه. چون اطلاق و تقریر شما به جاش میگید کلی و جزئی، به جاش میگید عام و خاص. هیچ وقت این مطلق شامل وجود مقید خاص، خاص که در خارجه نمیشه. این میشه مفهوم وجود، مفهوم موجود. این وجود مطلق به استعمال هم هست. یه مرتبه هم وجود مطلق که میگیم، مطلق مطلق است که فوق اطلاق و تقییده. این وجود مطلق یعنی مطلق الوجود، یعنی مطلق وجود که هم شامل میشه اون وجود مطلق در مقابل مقید را که مفهوم عام بدیهی وجود باشه که تو ذهنه، و دیگه شامل اون وجودات مقیده خاصه خارجیه نمیشه، و هم شامل میشه وجودات مقیده خاصه خارجی ها، وجودات جزئی خارجی ها، هر دو رو شامل میشه مطلق وجود. اینم یه معنای اطلاق. حالا انشاءالله این هفت مطلب رو در ذهن داشته باشید تا فردا با توجه به این هفت مطلب جمع بندی کنید، ببینیم تفاوت موضوع حکمت الهی با عرفان چیست و عبارت مربوطه شو انشاءالله فردا بخونیم. و صلی الله علیه.